کسانی که میگویند انسان نمیتواند به خدا معرفت پیدا نماید، نمیتواند خدا را دیدار کند، قادر نمیباشد به آن مقام منیع و آن ذروه رفیع راه یابد، این گفتار تا هنگامی صحیح است که از او هستی و وجودی باقی مانده است. این وجود مخلوق است. مخلوق دارای تعین است و نمیتواند بر خالق که لا تعین و غیر متناهی میباشد راه بیابد. انسان قادر نیست خدا را با تفکر و اندیشه بشناسد و ادراک نماید. اندیشه محدود است و خداوند لاحد. هرچه با تفکر و قدرت عقلیه بخواهد خدا را در برگیرد، امکان پذیر نمی باشد. زیرا صورت تفکریه او صورت تخیلیه است که ساخته و پرداخته و ویراسته فکر وی می باشد و آن مخلوق ذهن اوست. این کجا و خدا کجا؟ بنابراین اخباری که دلالت دارد بر آن که انسان نمی تواند خدا را بشناسد ناظر بدین معنا هستند. و اخباری که می گویند انسان می تواند به شرف لقای خدا برسد و معرفت به وی پیدا نماید، دلالت ندارند که وصول و لقا با فکر و اندیشه به دست می آید، بلکه با وجدان قلب و احساس دل. یعنی از سطح فکر عبور کن، از عقل هم بگذر، از نفس هم تجاوز نما، از قلب هم بیا بالاتر و برس به جایی که یک ذره از وجود و هستی در خود نبینی، محو شوی. آنجا دیگر فکری و عقلی و نفسی و روحی و وجودی وجود ندارد. آنجا ادراک و شعوری صورت نمی بندد. در آنجا هیچ موجودی نیست. آنجا خداست فقط. و خدا خود را می شناسد. در آن وقت، در صورتی انسان می تواند خدا را بشناسد که انسان دیگر انسان نباشد. انسان وجود خود را در برابر ذات خدا ادراک ننماید. اگر یک ذره ابراز وجود باشد، آنجا نور پروردگار نمی باشد. این عالم، عالم مقربین است که از همه چیز بیرون آمدند. هیچ چیز دیگر درشان نیست، یعنی دیگر وجود برایشان نیست. آنها وجود ندارند. زنده هستند به زندگی خدا. مرده هستند از حیات خیشتن. آنها چیزی ندارند که در مقابل خدا ارزندام کنند. آنجا خداست. اینها از همه مراتب کسرات و تعینات خارج گردیده، از حجابها عبور نموده، از حجابهای ظلمانی و حجابهای نورانی گذشتند. پیغمبر اکرم از کسرات عالم طبع و کسرات عالم برزخ و کسرات عالم عقل از همه، از هر کدام به تناسب خود گذشته است. و از آنجا که از نفس ملک هم که دارای تعین و حد است فراتر است گذشته و به مقام قاب قوسین او ادنا رسیده است، در آنجا غیر از خداوند هیچ نیست، هیچ. و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها. سوگند به ستاره در زمانی که پنهان می شود و غروب می نماید که مصاحب شما که رسول ماست، نه در ارائه غایت و مقصد به گمرهی در افتاده است و نه در راه و طریق آن دچار خبط و فساد گردیده است. و او از روی هوای خیشتن سخن نمی گوید. سخن الهامی قرآنی او نمی باشد جز وحی آسمانی که به او وحی می شود. آن وحی را به وی خداوند شدید القوا تعلیم نموده است. پیغمبر دارای قوه عقل و حصافتی گردید که در نتیجه در تمام جهات وجودیش استوا یافت و بر عالم امر استیلا پیدا کرد و او در بالاترین افق و ناحیه مقام عز ربوبی قرار گرفت و پس از آن نزدیکتر شد و خود را به حضرت رب العزه درآویخت و در نزدیکترین مقام متصور که به قدر دو نیمه وتر کمان تا سر کمان یعنی دو ذراع بلکه نزدیکتر از آن بود واقع گشت. پس در این حال خداوند با خطاب شفاهی به بندش وحی کرد آنچه را که وحی کرد. ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه علا ما یرا ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. دل پیامبر آنچه را که عیاناً دیده است دروغ نمی گوید. آیا شما مشرکین با او درباره جمیع مشاهداتش به مجادله و ممارات و انکار خارج از حد برمی خیزید؟ پیامبر خدا را در فرود آمدن دیگرش از مقام عزت دیده است. در پهلوی درخت سدره که منتهای عوالم است و در نزد آن درخت جنت المأوا که مقر و مسکن مردم متقی می باشد وجود دارد. از یغش سدرت ما یغشا ما زاغ البصر و ما طغى لقد رعا من آیات ربه الکبرى. پیامبر دید خدا را در هنگامی که درخت سدره را پوشانیده بود آنچه که باید بپوشاند و آن را احاطه کند و فرا بگیرد. آنچه را که چشم پیغمبر مشاهده نموده است ناشی از انحراف و کجبینی و ناشی از تجاوز و تعدی نبوده است. هر آینه تحقیقاً پیغمبر بعضی از بزرگترین آیات پروردگارش را در آن حین نگریسته است. افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى الکم الذکر و له الانسا تلک اذن قسمة زیزا. شما مشرکین به من خبر دهید و بگویید آیا بت لات و عزا و منات که بت سیومین دیگر می باشد آیا اینها که مؤنث و نمونه فرشتگان آسمانی مؤنث هستند و واسطه فیض از خدا به زمین چگونه باید خدا فرشتگانی از طائفه نسوان داشته باشد و شما پسر و مرد دارای شخصیت و اهمیت؟ بنابراین ای پیامبر، آن قسمت یک نوع تقسیم نادرست و ناهنجار و شکستهی می باشد که خدا دارای قوای انفعالیه و شما دارای قوای فعلیه بوده باشید. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ایتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى. این بت‌ها و امثال بت‌ها نمی باشند در حقیقت و واقع امر مگر اسم‌هایی بدون محتوا و بدون مسما که شما و پدران شما این نام‌ها را به عنوان دارا بودن مسما و اثر بر روی آنها نهاده اید. خداوند به وسیله آنها قدرت و سلطه‌ای در عالم فرود نیاورده است. این مشرکین پیروی نمی نمایند مگر از پندار و ظن و خیال خودشان و از آنچرا که هواهای نفوسشان می طلبد. با وجود آن که از جانب پروردگارشان به سویشان هدایت یعنی قرآن و رسالت آمده است. ترجمه تحت اللفظی این آیات کما هو المؤکد المحقق بنابران بود که مراد از شدید القوا مقام اقدس ربوبی حضرت الله بوده باشد، همچنان که در آیه آمده است ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، تحقیقا خدا روزی دهنده می باشد که دارای قوت بوده و استوار و برقرار است. و اما بنابر آن که جبرائیل باشد، همانطور که در آیه آمده است زی قوتن اندزل عرش مکین، جبرائیل صاحب قوت است که در نزد صاحب عرش تمکن گزیده است. در این فرض مراد از شدید القوا جبرئیل می باشد و ضمائر در آیات بعدی زو مرتن فستوا و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا همگی به او برمی گردد. و ایزن ضمیر مفعول در ولقد رآه و نزلتن اخرا به جبرئیل بازگشت می کند. اما ضمیر فاوها الى عبدهی ما اوها به خدا برمی گردد و مراد از ما کذب الفؤاد و ما رآنیز رؤیت فؤاد رسول الله است، حقیقت وحی مشافهی و ضمناً دیدار و لقای حضرت پروردگار را. و بر هر یک از دو تقدیر این آیات وحی حضرت پروردگار را مشافهتاً و حضوراً که لازمش دیدار و ملاقات است میرساند. غایت الامر در صورت نخستین دیگر عنوان جبرئیل کنار رفته است و تعلیم وحی و دنو و آویختن به مقام عزت حضرت حق و دنو و قرب و رؤیت در مرتبه دیگر همه و همه به خود خدا بازگشت می نماید که رسول الله در شب معراج با چشم قلب خود خداوند را دیدار و زیارت نموده است. در تفاسیر بحثی مفصل در لقاء و زیارت شب معراج وارد شده است. حضرت استادون الاکرم آیت الله علامه طباطبایی قدس الله تربته المنیفه فرمودند این آیات وحی خداوندی را به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تصدیق می نماید و توصیف می کند. ولیکن در این مقام روایات مستفیضه از ائمه اهل البیت علیهم السلام هست که نص است بر آن که مراد از آیات بیان توصیف هر گونه وحی نمی باشد، بلکه مراد بیان وحی شفاهی است که خداوند سبحانه به پیغمبرش صلی الله علیه و آله در لیلت المعراج وحی فرستاده است. بنابراین این آیات متضمن بیان قصه معراج می باشد و ظاهر این آیات از نوعی تأیید برای اثبات محتوای این روایات خالی نیست. و از گفتار بعضی از صحابه مانند ابن عباس و انس و ابو سعید خدری و غیرهم بنابر روایاتی که از آنان نقل شده است نیز استفاده می گردد. و بر این نهج کلام مفسرین جاری شده است و گرچه در تفسیر مفردات و جمل این آیات اختلافی شدید در میانشان حکم فرما می باشد. و در ذیل آیه ما کذب الفؤاد و ما رعا تا می رسند به اینجا که می گویند در این آیه دلیلی نمی توان یافت بر آن که متعلق رؤیت الله سبحانه بوده است و او به پیامبر صلی الله علیه و آله نشان داده شده است، بلکه مرئی و چیز نشان داده شده عبارت است از افق اعلا، دنو، تدلی و اینکه خدا به وی وحی نموده است. اینها حقایقی می باشند که در آیات سابقه ذکر شدند و اینها آیات خدا هستند و مؤید این گفتار آن است که خدای تعالی در نزول دیگر فرموده است ما زاغ البصر و ما طغى لقد راى من آیات ربه الکبرى. علاوه بر این اگر دلالت آیه بر تعلق رؤیت به خود خدای تعالی هم باشد اشکالی لازم نمی آید، به جهت آنکه این دیدار دیدار دل می باشد و دیدار دل غیر از دیدار چشم است. آن چشم حسی که به اجسام می افتد و محال می باشد که به خداوند متعال تعلق گیرد. و ما در آیه 143 از تفسیر سوره اعراف کلامی را راجع به رؤیت قلب ایراد نموده ایم. مؤلف فقیر گوید در کتاب نفائس الفنون آورده است فصل 11 در بیان وصول. بدان که وصول به حضرت خداوندی نه از قبیل وصول جسم است به جسم، یا وصول عرض به جسم، یا علم به معلوم، یا عقل به معقول. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. و نیز وصول بدان حضرت از طرف بنده صورت نبندد، بلکه آن از عنایت بی علت و تصرف جذبات الوهیت تواند بود. نبینی که چون موسی در تکاپوی رؤیت گفت رب ارنی انظر الیک، فرمود لن ترانی، اما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چون به حکم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا به خود بر براق عروج سوار گردانید و از قاب قوسین گذرانید و به مقام او ادنا رسانید و هرچه لباس محمدی صلی الله علیه و آله به حکم ماکان محمد ابا احد من رجالکم از سر وجود برکشید و به صورت رحمت باز پس فرستاد و به تشریف خطاب و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین مشرف گردانید، هر کس که براق قدرت از آشیانه بشریت به صدرت المنتهای روحانیت نتواند دوانید، سر بر عتبه حضرت او نهد و کمر متاوعت او برمیان بندد. چه هر که او را دریافت ما را یافت، من یطع الرسول فقد اطاع الله، تا آخر بیانی که وی در این فصل نموده است. و در ذیل آیه و لقد رآه و نزلتن اخرا می فرمایند چنین گفتند که ضمیر مستتر در قول خدا رآه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و ضمیر مفعول به جبرئیل برمی گردد و بنابراین باید این نزول، نزول جبرئیل بر پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده باشد که وی را به آسمانها عروج دهد. و عند سدرت المنتها ظرف است برای رؤیت نه برای نزلت، و مراد از رؤیت پیامبر وی را رؤیت او به صورت اصلیه اوست و معنا اینطور می شود جبرئیل بر پیغمبر صلی الله علیه و آله در مرتبه دیگری نزول کرد و او را به سماوات عروج داد و برای آن حضرت صلی الله علیه و آله در نزد سدرت المنتها در صورت اصلیه خود جلوه کرد. اما از آنچه ما در این باب گفتیم ظاهر شد صحت ارجاع ضمیر مفعول به خداوند متعال و مراد از رؤیت خدا رؤیت با قلب است و مراد به نزلتن اخرى نزول پیغمبر می باشد در نزد سدرت المنتها در عروجش به سوی سماوات. بنابر این مفاد آیه این می‌گردد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در اثناء معراجش چون به سدرت المنتها رسید، مرتبه دیگری نازل شد و خداوند را با قلب خود زیارت و دیدار کرد، همچنان که در نزول دیگر وی را زیارت و دیدار نموده بود. و در ذیل ما زاغ البصر و ما طغى فرمودند زیغ عبارت است از انحراف و میل از حالت استقامت، و طغیان عبارت است از تجاوز از حد در حین عمل، و زیغ بصر عبارت است از ادراک بصر مبصر را برخلاف آنچه آن هست، و طغیان بصر دیدن آن است چیزی را که دارای اصل و حقیقت نمی باشد، و مراد از چشم و بصر چشم پیغمبر است. و معنی آیه چنین می گردد: پیغمبر صلی الله علیه و آله ندیده است آنچه را که دیده است بر غیر صفت اصلی خود، و ندیده است چیزی را که واقعیت ندارد، بلکه دیده است در حالتی که در دیدارش خطا نکرده است. و مراد از ابصار دیدار و زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است خداوند را با قلبش، نه با جوارح و اعضا و چشمش، به جهت آنکه مراد از این ابصار همان است که خداوند در کلامش و لقد رآه نزلتن اخرى قصد کرده است، که اشاره دارد به مماثلت این رؤیت و دیدار با رؤیت و دیدار مرتبه اول که به آن اشاره فرمود در کلامش ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علا ما یرا. این امر مهم را درست بفهم و غفلت مکن. و در ذیل لقد رأى من آیات ربه الکبرى فرمودند من از برای افاده معنی تبعیض می باشد، و معنا این چنین می گردد: من سوگند می خورم که پیغمبر بعضی از بزرگترین آیات پروردگارش را دیده است، و با این دیدار مشاهده پروردگارش را با قلبش به اتمام رسانده است، زیرا مشاهده خدای تعالی با قلب فقط به مشاهده آیات او از جهت آنکه آیات او هستند متحقق می گردد. چون آیه از جهت آیتیت خود حکایت نمی کند مگر صاحب آیه را، و به هیچ وجه من الوجوه از خودش چیزی را نشان نمی دهد و حکایت نمی نماید، وگرنه از آن جهت آیه نمی باشد. و اما مشاهده ذات متعالی خداوند بدون توسط آیه و تخلل حجاب از امور مستحیل است. خدای تعالی می گوید ولا یحیطون بهی علما، و نمی توانند از جهت گسترش علم و دانش خودشان به ذات خداوند احاطه پیدا کنند. و در بحث روایی از جمله آوردند در تفسیر قمی با اسناد خود به ابن سنان در ضمن حدیثی وارد است حضرت امام ابو عبدالله جعفر الصادق علیه السلام گفتند و ذالک انه یعنی النبی صلی الله علیه و آله اقرب الخلق الی الله تعالی و کان بالمکان الذی قال له جبرئیل لما اسری بهی الی السماء تقدم یا محمد فقد و تأتا موت ان لم یتعه ملکم مغرب ولا نبی مرسل. و آن بدان جهت می باشد که پیغمبر صلی الله علیه و آله نزدیکترین خلق خداست به سوی خدای تعالی، و در مکان و موقعیتی بوده است که چون به آسمان سیر داده شد جبرائیل به وی گفت قدم پیش گذاره ای محمد، چون به مکانی گام نهاده ای که نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی در این مقام گام ننهاده است. و لولا ان روحه و نفسه کان من ذلک المکان لما قدر ان یبلغه. و کان من الله عز و جل کما قال عز و جل قاب قوسین او ادنا ای بل ادنا. و اگر روح پیغمبر و نفس وی از آن مکان نبوده است، نمی توانسته است بدان مقام برسد. پیغمبر در آنجا به قدری به خداوند نزدیک بود که خدای عز و جل می گوید به قدر دو نیمه وتر کمان تا سر کمان، یعنی دو ذراع یا نزدیکتر، یعنی بلکه نزدیکتر. و در مجمع روایت شده است مرفوعاً از انس که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود فکان قاب قوسین، یعنی به قدر دو ذراع یا کمتر از دو ذراع. و در کتاب توحید صدوق با اسناد خود به محمد ابن فضیل آورده است که وی گفت سألت ابوالحسن علیه السلام هل رعا رسول الله صلی الله علیه و آله ربه عز و جل؟ من از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله پروردگار خود عز و جل را دیده است؟ فقال نعم به قلبه رآه، اما سمعت الله عز و جل یقول ما کذب الفؤاد ما رعا لم یرهو بالبصر ولیکن رعاه بالفؤاد. فرمود بلی، خداوند را با دل خود دید. مگر نشنیده ای که خدای عز و جل می گوید دل دروغ نمی گوید آنچه را که دیده است؟ وی را با چشم ندیده است ولیکن با دل دیده است. مؤلف قدس سره. در اصول کافی جلد یک در باب ابطال الرؤیا روایت کرده است از محمد ابن یحیی و غیره، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از ابن ابی نصر، از ابوالحسن رضا علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما اسری بی الى السماء بلغ بی جبرئیل مکانا لم یتأه قط جبرئیل فکشف له فأراه الله من نور عظمته ما احب. حضرت امام رضا علیه السلام گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود چون مرا به سوی آسمان سیر دادند، جبرائیل مرا به مکانی رسانید که هیچگاه خود جبرائیل بدانجا گام ننهاده بود. در این حال برای پیامبر پرده برداشته شد و خداوند به او از نور عظمتش به مقداری که دوست داشت نشان داد. انتها. و در تفسیر الدر المنصور وارد است که عبد ابن حمید و ابن منذر و ابن ابی حاتم از محمد ابن کعب قرظی از بعض اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تخریج روایت کرده اند که گفت قالو یا رسول الله هل رأیت ربک؟ قال لم اره بعینی و رأیته بفؤادی مرتین ثم تلا ثم دنا فتدلا. گفتند ای رسول خدا آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ گفت آری، وی را با چشم ندیدم و با قلب دیدم دوبار. و پس از آن خواند این آیه را ثم دنا فتدلا. حضرت علامه قدس سره می گویند اقول این معنا را نسائی از ابوذر بنابر روایت الدر المنصور روایت نموده است بدین عبارت: رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ربه به قلبه ولم یره به بصره. و صحیح مسلم و ترمذی و ابن مردوی از ابوذر روایت می باشد که گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم هل رأیت ربک؟ فقال نورانی اراه، آیا پروردگارت را دیدی؟ گفت من او را نورانی مشاهده می نمایم. اقول نورانی منصوب می باشد به نور، برخلاف قیاس مثل جسمانی در نسبت به جسم، و در قرائتی وارد است نورن انی اراه با تنوین را و کسره همزه و تشدید نون و پس از آن یا متکلم. نور است من می بینم او را. و ظاهراً این قول تصحیف است و اگرچه مؤید می باشد به روایت دیگری از مسلم در صحیح خود و از ابن مردوی از ابوذر که گفت من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم هل رأیت ربک؟ فرمود رأیت نورا، آیا پروردگارت را دیدی؟ فرمود من نور را دیدم. و در هر صورت مراد از رؤیت، رؤیت قلب است، پس نه رؤیت، رؤیت حسی می باشد و نه نور، نور حسی. مؤلف قدس سره در اصول کافی جلد یک باب و ابطال رؤیه از احمد ابن ادریس از محمد ابن عبدالجبار از صفان ابن یحیی از عاصم ابن حمید از ابو عبدالله علیه السلام روایت کرده است که گفت ذاکرت ابو عبدالله علیه السلام فیما یروون من الرؤیه فقال الشمس جزء من سبعین جزء من نور الکرسی والکرسی جزء من سبعین جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعین جزءا من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعین جزءا من نور الستر فإن كانوا صادقین فليملأوا أعینهم من الشمس ليس دونها سحاب. من با حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سخن به میان آوردم راجع به آنچرا که در باب رؤیت روایت می کنند. حضرت فرمود خورشید یک جزء است از 70 جزء از نور کرسی و کرسی یک جزء است از 70 جزء از نور عرش و عرش یک جزء است از 70 جزء از نور حجاب و حجاب یک جزء است از 70 جزء نور ستر. پس این متکلمین اگر راست میگویند چشمانشان را پر کنند از نور خورشید بدون آنکه ابری در مقابل آن باشد. انتها. و در کافی با اسناد خود از صفان ابن یحیی روایت میکند که گفت ابو قره محدث از من تقاضا نمود تا وی را بر حضرت امام ابوالحسن رضا علیه السلام وارد کنم. من از حضرت امام در این باره پرسیدم. حضرت اذن داد. ابو قره داخل شد و از حلال و حرام و احکام پرسید. صفان روایت را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که می گوید ابو قره گفت خداوند می فرماید و لقد رآه نزلتن اخرى، پیامبر خدا را در نزول دیگر دیده است. حضرت امام رضا علیه السلام گفتند ان بعد هذه الآیت ما یدل علی ما رعا حیث قال ما کذب الفؤاد ما رعا یقول ما کذب فؤاد محمد ما رأت عیناه. بعد از این آیه گفتاری است که دلالت دارد بر آنکه آنچه دیده است چه چیز می باشد. آنجا که می فرماید دروغ نمی گوید آن قلب آنچه را که دیده است. خداوند می فرماید قلب محمد دروغ نمی گوید درباره آنچه را که دو چشمانش دیده است. ثم اخبر بما رعا فقال لقد رعا من آیات ربه الکبرا و آیات الله غیر الله. سپس خبر می دهد به آنچه را که دیده است. پس گفته است او تحقیقاً بعضی از بزرگترین آیات خدا را مشاهده نموده است و آیات خدا غیر از خود خدا می باشند. اقول ظاهراً کلام امام علیه السلام برای ملزم نمودن ابو قره وارد شده است، زیرا او می خواسته است اثبات نماید که خداوند را با چشم حس می توان دید. حضرت وی را الزام کردند که رؤیت تعلق به آیات الله گرفته است و آیات الله غیر الله می باشند و این منافات ندارد با آنکه رؤیت آیات از جهت آنکه آیات او هستند رؤیت او می باشد و اگرچه آیات او غیر او هستند و این رؤیت فقط انحصار به قلب دارد، همانطور که بسیاری از روایات در این معنا بیان شد. و در تفسیر قمی با اسناد خود به اسماعیل جعفی از حضرت امام ابو جعفر محمد الباقر علیه السلام در ضمن بیان حدیث طویلی وارد است که فلم من تها بهی الى صدرت المنتها تخلف عنه جبرئیلو فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فی هذا الموضع تخذلنی. چون پیغمبر صلی الله علیه و آله به سدرة المنتهی رسید، جبرئیل از وی عقب ماند. رسول الله به وی گفت آیا در این موضع مرا تنها و بدون معین وا می گذاری؟ فقال تقدم امامک فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه احد من خلق الله قبلك فرأيت من نور ربي بحال بيني و بينه الصبح. جبرائیل گفت به سمت جلو راه را در پیش بگیر، قسم به خدا به جایی رسیده ای که هیچ کس از خلق خدا قبل از تو نرسیده است، پس من از نور پروردگارم دیدم و میان من و او فقط صبح فاصله افکند. قلتو و مس صبحتو جعلتو فداک فا اوما به وجههی الالعرز و اوما به یدهی الالسمائه و هو یقول جلال ربی جلال ربی سلاس مرات. من گفتم فدایت شوم، مراد از صبح چه چیز است؟ حضرت با سرش اشاره به زمین کرد و با دستش به سوی آسمان و می گفت جلال پروردگارم، جلال پروردگارم، سه بار. اقول مراد از صبح جلال است، همانطور که در روایت تفسیرش وارد است و صبح دلالت دارد بر تنزه خداوند از مخلوقاتش و مرجعش به همان معنی اول است و محصل ذیل روایت آن است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله پروردگارش را با دیدار آیاتش دیدار کرده است. و قاضی بیضاوی در تفسیر ما کذب الفؤاد ما رعا گفته است یعنی آنچه را که رسول خدا با چشمش دیده است از صورت جبرائیل یا خدای تعالی بنابر آنچه خدا از وی حکایت کرده است چشمش دروغ نگفته است، به جهت آنکه امور قدسیه اولا با قلب ادراک می شوند و سپس از قلب به چشم انتقال پیدا می نمایند. یا معنیش آن است که هنگامی که قلبش او را دید نگفت من تو را نشناختم، زیرا اگر اینطور گفته بود دروغ گفته بود، چون همانطوری که با چشمش وی را دیده بود، با قلبش او را شناخته بود. یا معنیش آن است که قلبش او را تکذیب ننمود در آنچه او را قلبش دیده بود. و معنی اینطور می شود که آن رؤیت تخیل کاذب نبوده است و دلیل بر این آن است که چون از حضرتش پرسیدند هل رأیت ربک، آیا پروردگارت را دیده ای؟ فرمود رأیته به فؤادی، من وی را با قلبم دیدم. و در تفسیر عند سدرة المنتهى گفته است آنجایی که علم خلائق و اعمالشان در آنجا پایان میپذیرد، یا آنچه را که از فراز آن پایین میآید و از زیر آن بالا میرود در آنجا پایان مییابد. و شاید تشبیه آن به سدره که درخت نبغه است به علت آن باشد که خلائق در سایگان درخت اجتماع می نمایند. و در روایت مرفوعی وارد است که آن در آسمان هفتم می باشد. و در تفسیر علکم و ذکر و له الانسا گفته است انکار گفتارشان است که می گویند ملائکه دختران خدا هستند و در اطراف این بت‌ها زنهای جنیهی مسکن گزیدند که ایشان دختران خدا می باشند یا هیکل‌های فرشتگان دختران خدا هستند. و این عبارت مفعول دوم است برای قول خدا افرأیتم.